امروز دور دوم ریاست جمهوری جورج بوش آغاز شد. در روزهای اخیر پیش بینی درباره خطوط اصلی سیاست خارجی رئیس جمهوری آمریکا در 4 سال آینده کم دیده و شنیده نشده. هم در آمریکا و هم در اروپا. به طور کلی دو نظریه متفاوت در این پیش بینی ها قابل ذکر است. یکی حاکی است که چون تمام رؤسای جمهوری که در آمریکا دو بار انتخاب شدند در دور دوم در فکر نام و مکان خود در تاریخ بودند، نتیجتاً جورج بوش در 4 سال آینده سیاست معتدل‌تری در صحنه بین‌المللی دنبال خواهد کرد. و پیشبینی دوم ادامه همان خط مشی است که پس از سپتامبر 2001 دنبال شد. مداخله نظامی در کشورهایی که به عقیده دولت آمریکا دارای حکومت‌های استبدادی هستند، از تروریسم بین‌المللی حمایت می‌کنند و مشغول تولید سلاح‌های کشتار جمعی هستند. به عقیده طرفداران این گروه پس از افغانستان و عراق اکنون نوبت ایران است. در میان این مباحث و پیشبینی‌ها، مقاله سیمور هرش، روزنامه‌نگار آمریکایی در نشریه نیویورکر، با این ادعا که تابستان گذشته کماندوهای آمریکایی از مرزهای شرقی به درون ایران رخنه کرده تا هدف‌های احتمالی نظامی و اتمی ایران را شناسایی کنند، دامنه مباحث را به جای کشاند که دیروز دولت‌های اروپایی و همچنین کمیسیون اتحادیه اروپا نسبت به آن ابراز نگرانی کردند. اگرچه وزارت دفاع آمریکا بعداً این ادعاها را نادرست و غیر دقیق خواند، ولی سخنان روز دوشنبه جورج بوش که آمریکا امکان مداخله نظامی در ایران با هدف جلوگیری از دستیابی این کشور به سلاح‌های اتمی را رد نمی‌کند، دوباره به این پیشبینی قوت تازه‌ای داد که به هر حال دولت آمریکا دستبردار ایران نخواهد بود، ولی معلوم نیست به چه صورت. سیمور هرش در گفتگویی که با بی بی سی داشت از آنچه که بعضی مقامات در واشنگتن به او گفته بودند اطمینان کامل داشت. The reality is that we have been running operations inside since last summer and of course there's plausible deniability. Of course they don't want it known. سیمور هرش گفت واقعیت این است که این عملیات ما از تابستان گذشته در ایران ادامه داشته. البته آنهایی که نمی‌خواستند این خبر فاش شود آن را تکذیب خواهند کرد. این دولت انتخابات را برده و رئیس جمهورش هم هدفش را مشخص اعلام کرده، یعنی گسترش دموکراسی در خاورمیانه و ایران هدف بعدی است. اما تجربه عراق چه از دیدگاه دیپلماتیک و چه در صحنه کارزار 2 سال بعد از سرنگونی صدام حسین برای نو محافظه‌کاران در واشنگتن تجربه موفقی نبوده و توسل به نیروی نظامی بدون تایید سازمان ملل چیزی نیست که دولت جورج بوش بخواهد یک بار دیگر تجربه کند. ولی کریس شیز از نمایندگان کنگره آمریکا معتقد است تهدید نظامی نباید تو خالی باشد. The worst thing you can do, I think, is suggest that you won't use military power if you have it. Otherwise, it's not going to be. او گفت بدترین کار این است که بگویید که قدرت نظامی دارید ولی از آن استفاده نخواهید کرد، چون تأثیر آن قدرت را خنثی می‌کند و در مقابل کشوری که ما معتقدیم برنامه‌های اتمی دارد، بازدارنده نخواهد بود. اما اگر از من بپرسید آیا آمریکا باید از قدرت نظامیش استفاده کند، پاسخ من منفی است. با این وجود در واشنگتن گروه‌های فشار نو محافظه‌کار کم نیست که معتقدند در ایران باید وارد عمل شد. مارک پالمر نویسنده گزارشی درباره خطرات ایران و سفرهای سابق ایالات متحده است. In our report we detail many other steps that should be taken first to persuade the supreme leader to. مارک پالمر گفت در گزارشمان ما اقداماتی را برشمرده‌ایم که پیش از مداخله نظامی مطرح خواهد بود، از جمله ترغیب رهبر مذهبی ایران آیت الله خامنه‌ای به ترک مسند قدرت سیاسی و بازگشت به مسجد. عقیده ما اکثریت بزرگی از مردم ایران به وضوح نشان دادند که آزادی و دموکراسی می‌خواهند و آنچه که اکنون دارند دیکتاتوری است. اما 2 روز پیش در نخستین مواجهه‌اش با سناتورهای آمریکایی، خانم کندلیزا رایس که جورج بوش برای پست وزارت امور خارجه برگزیده است، از لحن ملایم‌تری درباره روابط خارجی آمریکا صحبت کرد. The United States will also continue to work to support and uphold the system of international rules and treaties. کندلیزا رایس گفت ایالات متحده در راستای قوانین بین‌المللی عمل خواهد کرد و حامی اجرای پیمان‌های بین‌المللی خواهد بود، اصولی که ضامن آزادی‌های ما هستند. ما باید متحداً پافشاری کنیم که ایران و کره شمالی راه صلح را انتخاب کنند و از برنامه‌های اتمی خود صرف نظر کنند. شیوه‌ای که جورج بوش در 4 سال نهایی ریاست جمهوریش در قبال ایران در پیش خواهد گرفت یا باید در پیش بگیرد، موضوع صحبت‌های اهل نظر امروز ماست با 3 صاحب نظر و فعال سیاسی. معرفی میکنم. در ایران دکتر ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران و وزیر پیشین امور خارجه در جمهوری اسلامی، و در اروپا داریوش همایون، روزنامه‌نگار و رایزن حزب مشروطه ایران و وزیر اطلاعات و جهانگردی در دولت دکتر آموزگار پیش از انقلاب، و در فرانسه بیژن حکمت از فعالان سیاسی جمهوری خواه. با خوش آمدگویی به هر سه شما درباره آینده روابط ایران و آمریکا صحبت خواهیم کرد، اما پیش از اون من میخواستم از هر سه شما خواهش کنم به اختصار واکنشتون رو درباره مقاله سیمور هرش و اونچه که در روزهای اخیر گفته شده بیان کنید. آقای یزدی با شما شروع میکنم.
اینکه دولت امریکا برنامه‌هایی داشته باشد که با فرستادن کماندوهای خودش به داخل خاک ایران اقدام به عملیات خرابکاری بکند، این رویه شناخته شده مرسومی است که در سایر کشورها هم انجام شده است. اما اگر چنانچه سیستم های امنیتی اونقدر گل و گشاد هستش که این مطلب درز بکند یه مطلب، ولی اینکه آیا متعمدن این رو منتشر کردن که در اینجا یک جنگ اعصاب را بیندازند، یه مطلب دیگری است. معلوم نیست تا چند اندازه یک چنین صحبت هایی مبنای واقعی داشته باشد و واقعا امریکایی ها بخواهند از چنین عملیاتی بزنند. من تصورم این است که بیشتر برای ایجاد جنگ روانی است.
شما شنیدید حتما دو روز پیش آقای رفسنجانی هم گفتش که کسی که تاریخ ایران رو میشناسه باید بدونه که این آب و خاک جای ماجراجویی نیست. روی هم رفته البته وزارت دفاع آمریکا و وزارت امور خارجه آمریکا هر دو ادعاهای مطرح شده در این مقاله رو تکذیب کردن، اما کاملا این فکر رو هم مردود نشناختن. شما چی فکر میکنید؟
تصور نمی کنم که به این دلیل که نتوانند، که دلیلی که گفته شد در ایران اونا نتوانند کاری انجام بدهند. سابقه هم نشان می دهد در خیلی در کشورها اینجور کار انجام شده است. اما بحث من بستر این استش که مجموعه شرایط ظاهرا نشان می دهد که بیشتر جنگ روانی است برای ایجاد یک تشنج یا یک برخوردهای به خصوص در جهت تشدید سرکوب در داخل ایران.
آقای همایون شما چه فکر می‌کنید راجع به مقاله سیمور هرش و اینکه به هر حال پنتاگون و وزارت خارجه هم گفتن که غیر دقیق است و درست و صحیح ادا نشده؟
در شرایط کنونی جز تکذیب از سوی اون مقامات انتظاری نمی‌رود، ولی من فکر می‌کنم که به احتمال زیاد این گزارش حقایقی دارد و امریکایی‌ها هم قصدش رو دارند، هم ضرورتش رو احساس میکنند، هم وسایلش رو دارند که کسانی رو بفرستن به ایران. گروهی هست که آماده است هر خدمتی امریکا بکند و امریکایی ها از چهار سو ایران رو محاصره کردند. من فکر میکنم که بهترین راه برای جلوگیری از حمله امریکا به ایران که بالاخره اگر این وضع ادامه پیدا بکند احتمالش خیلی زیاد خواهد شد، این است که جمهوری اسلامی با صراحت و روشنی با سازمان بین‌المللی انرژی اتمی همکاری بکند و این خطر از بین برود. و الا ما اگر خودمون رو گول بزنیم که امریکایی‌ها بلوف می‌زنند و کاری نخواهند کرد و کاری نخواهند توانست بکند، ممکن است که یک روزی متوجه بشویم که حساب‌ها غلط بوده است و دیگر جلو این خطر رو نتوانیم بگیریم. هدف ما باید این باشد که جلو حمله به ایران گرفته شود و سیاست‌های جمهوری اسلامی متاسفانه امکان و احتمال این حمله رو بسیار زیاد کرده است.
آقای حکمت شما چه فکر میکنید؟ به هر حال همطور که قبلا هم یادآور شدم آمریکایی‌ها این رو تکذیب کردند و در یکی دو روز اخیر ما میبینیم که مقامات، البته بدون ذکر نامشون، مقامات سابق در CIA و از این قبیل در دستگاه اطلاعاتی آمریکا گفتند که فکر فرستادن گروه کماندویی به درون خاک ایران، اونم افراد آمریکایی، از کارهای بعیده و صحبت از این بوده است که شاید به گروه سازمان مجاهدین خلق مراجعه کردن. البته یک مامور سابق CIA هم این رو گفته بوده است که به او گفته بودن که چنین فکر و عملیاتی تحریزی شده. شما روی هم رفته چی فکر میکنید راجع به این مقاله؟
ببینید، برای که این مقاله رو ببینیم باید وهله اول ببینیم که در متن سیاست عمومی امریکا قرار بدیم. امروز اکثر صاحب نظران سیاسی متفق القول هستند که امریکا سیاست مشخصی درباره ایران نداره. کاخ سفید در زمینه مسائل هسته‌ای کار رو به اروپا واگذار کرده و عملاً تنها سیاستی که دنبال میکنه ادامه تحریم اقتصادی است که این رو در مورد 8 که کمپانی چینی هم اخیراً دیدیم. تاکتیک تهدید به جنگ هم بیشتر در خدمت پیشبرد سیاست اروپایی ها برای جلوگیری از غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی صورت میگیره. مسلماً بوش کارزار نظامی رو حالا در هر شکلی باشه به عنوان یکی از انتخاب‌های ممکن خودش کنار نگذاشته. ولی امروز نمیشه گفت که امریکا چنین انتخابی رو در صدر سیاست‌های خودش قرار بده. هدف گفتار جنگ یا حتی فرستادن کماندو برای شناسایی مسئله ذهنیت سازی هستش، مسئله کسب مشروعیت هستش و فهموندن این مطلب به زمامداران جمهوری اسلامی هست که اگر اونها نتونن یک توافق قابل قبولی با اروپایی ها برسن در زمینه هسته‌ای نباید احتمال حملات نظامی رو نادیده بینگارند.
بسیار خوب، حالا میرسیم به این که در 4 سال آینده منتظر چه خط مشی میشه از واشنگتن بود. خیلی ها پیش بینی میکردن که بعد از وزیر امور خارجه فعلی جنرال پاول چی خواهد بود، و وقتی که صحبت از کندالیزا رایس شد باز هم تحلیل ها متفاوت بود که آیا اون هم جزء جمع نو محافظه کاران دونالد رامسفلد و پول وولفوویتس هست یا نه. ولی ما میبینیم در اولین مواجهش در سنا خانم کندالیزا رایس لحن ملایم تری در پیش گرفته. آقای یزدی، به نظر شما میشه انتظار داشتش که اون گروهی که من اول اشاره کردم، کسانی که معتقدند که جورج بوش در 4 سال آینده بیشتر در فکر نقش و نامش در تاریخ خواهد بود تا ماجراجویی در گوش و کنار دنیا، میشه انتظار داشت که دولت آمریکا یک قدری نه فقط در مورد ایران بلکه به طور کلی در صحنه بین‌المللی یک قدری معتدل‌تر رفتار کنه؟
علل اصول همونطور که شما هم اشاره کردید، وقتی رئیس جمهوری برای بار دوم انتخاب می شود و شانس اینی که دوباره سومی باشد وجود ندارد، در سیاست های خودش قاطع تر عمل می کند. اما اینکه اولویت در سیاست های خودش چه باشد مورد بحث است. شما فرمودید بخواهد نام خوبی در تاریخ از خودش بر جای بگذارد، باید تعریف بشود که چه چیزی از نظر آقای بوش نامی در تاریخ برای او خواهد گذاشت. به عنوان مثال ما می دانیم که قطع روابط ایران امریکا در زمان دموکرات ها صورت گرفت. ممکنه جمهوری خواها بخواهند که این امتیاز برای خودشان حفظ بکنند. در دوره دوم که آقای بوش نگرانی افکار عمومی رو ندارد، شاید قاطع تر بخواد عمل بکند. شاید با این تهدیدها یا با بعضی از سخنان بخواهد ذهنیت زمامداران ایران رو برای ارتباط مستقیم و مذاکره و حل مسائل بین دو دولت فراهم بکند. از طرف دیگر ممکن است که اولویت برای او در ذهنیتش و نامی که میخواد در تاریخ برای خودش باقی بگذارد ادامه روشی است که در جاهای دیگر دنیا اعمال کرده است، خشنتر عمل بکند، و در ایران هم همینجور هستش. خب از طرف دیگه ما میدانیم که امریکایی ها یک برنامه کلانی دارن برای خاورمیانه بزرگ، اما هیچ برنامه در خاورمیانه به دلیل موقعیت استراتژیک ایران قابل تعقیب نیست اگر ایران در اون شرکت نکند. امریکایی ها چه نقشه هایی دارن که ایران رو وادار بکنن که با برنامه های ایران اونها در خاورمیانه هماهنگی و همراهی بکنند؟ اینا سوالات اساسی است که در هر نوع بازنگری سیاست خارجی امریکا در رابطه با ایران باید مورد توجه قرار داد.
آقای همایون، ما از طرفی سخنان خانم رایس رو میشنویم که میگوید که آمریکا قوانین بین‌المللی رو محترم خواهد شمرد، چیزی که در پیشتر آمد قبل از حمله به عراق طرف انتقادات بسیار شدید بین‌المللی بود که سازمان ملل رو نادیده گرفته و همچنین قوانین بین‌المللی رو. از طرف دیگر ما نو محافظه کارانی رو چه در درون کابینه بوش و چه خارج از کابینه ریاست جمهوری آمریکا میبینیم که معتقدند که خط مش اروپا در مذاکره و تفاهم با ایران چیزی جز شکست نخواهد بود و باید با ایران برخورد قاطعانه تری داشت. به نظر شما با اینکه خانم رایس وزیر امور خارجه خواهد بود و بوش هم به هر حال به اروپایی گفته است که من حاضرم این میدون رو به شما بدم که با ایران مذاکره کنید، ما منتظر چه خط مشی میتونیم باشیم؟
با توجه داشت که خانم رایس واضح استراتژی جهانی حکومت بوش بوده است در دوره اول، در مبارزه با تروریسم و اولویت دادن به این مبارزه و نباید انتظار داشت که ایشون نظرش رو عوض بکند و از این هدف دست بردارد. ما اینجا با هدف سر و کار داریم و با وسائل. آنچه که در سخنان رایس قابل توجه است این است که امریکایی‌ها از وسائل ملایم‌تری استفاده خواهند کرد، مانند گذشته اروپا رو نخواهند رنجان، تحقیر نخواهند کرد، سعی خواهند کرد که با اروپا همکاری کنند. ولی همه اینها در خدمت دو هدف است. یکی مبارزه با تروریسم است، یکی جلوگیری از گسترش سلاح‌های اتمی. امریکایی‌ها با کنار آمدن با اروپا و با راه آمدن با اروپا، اروپا رو امیدوارند به جایی برسانند که یا موفق بشود با وسایلی که الان دارد یا ناگزیر بشود که به اقداماتی که بعداً امریکایی‌ها خیال دارند گردن بگذارد. این است که نباید اشتباه کرد که چون خانم رایس معتقد است که باید با اروپا همکاری کرد که در اروپا هم این میل بسیار زیاد است با امریکایی‌ها پل‌ها رو دوباره بسازند، در فرانسه به خصوص آلمان. نباید فکر کرد که خانم رایس یا بوش از هدف‌های خودشون دست برداشتند. باز من برمیگردم به این صحبت که باید وضع رو بسیار جدی گرفت و به هیچ وجه دچار توهم نشد مثل صدام حسین. درست است که امریکا دست و بالش در عراق بسیار بند است، ولی این وضع ابدی نخواهد بود و بعد هم امریکا وسایل دیگری دارد که به صورت‌های مختلفی ایران رو زیر فشار قرار بدهد. این است که باید زامداران ایران تصمیمشون رو بگیرند. اگر نمیخواهند کشور ما رو دچار بحران دیگری بکنند و خطر دیگری بکنند، بهتر است که از فکر دنبال کردن برنامه تسلیحات اتمی سرسازه کنند.
آقای اکبرت، شما مقیم اروپا هستین و در فرانسه که خب موضع دولت فرانسه در قبال سیاست آمریکا در مقابل ایران مشخص است. در بریتانیا ما میبینیم که دولت تونی بلر که نزدیکترین متحد اروپایی آمریکاست ابراز تردید زیادی میشه راجع به این نوع صحبت‌های تهدیدآمیز. شما چه فکر میکنید؟ ما میتونیم انتظار داشته باشیم که دولت جورج بوش در 4 سال آینده یه قدری معتدل‌تر رفتار کنه؟
من فکر میکنم که دولت بوش مسلماً در مورد ایران همون سیاستی رو که در زمینه عراق در پیش گرفت در پیش نخواهد گرفت. دنیا عوض شده و نتایج جنگ عراق بر افکار عمومی در تمام دنیا و در کشورهای اروپایی تأثیر گذاشته و در نتیجه مجبور هستن اونها هم با اروپایی ها نزدیک تر بشن و هم یه مقداری قوانین بین‌المللی رو بیشتر رعایت بکنن. خانم کندلسا رایس هم به نظر من تنها سیاست حمله ای رو که برخی از کنسرواتورهای جدید مورد نظر دارن مورد نظرش نیست. چندی پیش هم در یکی از دانشگاه‌های آمریکا سخنرانی مفصلی کرده بود و سیاست خودش رو مفصل توضیح داده بود. سیاست اونها در زمینه خاورمیانه بزرگ یکی از محورهای اساسیش پشتیبانی از اصلاح طلب‌های درون کشورهای اسلامی هستش. و این هم یکی از سیاست‌هایی بود که اروپا تا مدت زیادی در پیش گرفته بودش و بنابراین تو این زمینه امکان توافق با همدیگر رو دارد. از طرف دیگه اروپایی هم امروز به خطر هسته‌ای در ایران واقف‌تر و آگاه‌تر شدند و بنابراین سیاستی که امروز در مقابل ایران اعمال میکنند با سیاست گذشتهشون یکی نیستش. اونها هم در زمینه سیاست هسته‌ای و هم در زمینه رعایت حقوق بشر خیلی از گذشته سخت‌گیرتر شدند و از این نظر امکان همدستی و هماهنگی بین سیاست امریکایی‌ها و ایرانی‌ها به وجود اومده. ولی یک نکته مسلمه که هم خانم کندلسا رایس و هم آقای بوش این تحلیل نظامی رو و این قاطعیت نظامی رو به عنوان پشتوانه فعالیت دیپلماتیک خودشون حفظ خواهند کرد و این رو چه در گفتار و چه در عملهای اینجا و اونجا مثل فرستادن کماندو اگر درست باشه این رو نشون خواهند داد. بنابراین من هم معتقد هستم که این خطر از بین نرفته. از راه‌های دیپلماتیک و فشارهای گوناگون کوشش میشه که ایران در زمینه هسته‌ای و در زمینه حقوق بشر گام‌های جدی به جلو برداره و به جهان نشون بده که به هر حال در صدد دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای نیست و در زمینه حقوق بشر هم عقب‌نشینی‌های آشکاری را انجام بده و گرنه طبیعتاً با تهدیدهای بیشتری مواجه خواهد شد.
خب دقایق پایانی برنامه است. من می‌خواستم برسیم به این که آیا به نظر هسته‌ای شما با آقای یزدی شروع خواهم کرد که چنانچه آمریکا از تلاش‌های اروپا مایوس بشه و باز بخواد مانند پرونده عراق به نظرات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بی‌اعتنا بمونه، آیا امکانش هست که آمریکا رأساً تصمیم بگیره که در مورد ایران باید یک اقدام نظامی انجام بده؟ آیا ما میدونیم در حقیقت دیروز وزارت امور خارجه بریتانیا رسماً اعلام کرد که اولاً باور نداره که دولت آمریکا چنین طرحی در باره ایران داشته باشه، دوم اینکه چنانچه این رو فرضاً هم بپذیرن بریتانیا هیچ نقشی در اون ایفا نخواهد کرد. به عبارت دیگر به نظر شما اگر آمریکا به نتیجه گیری خودش برسه، حاضر هست حتی بدون متحدی مانند بریتانیا دست به چنین عملی بزنه؟
من تصور نمی کنم، برای اینکه همونطور که اشاره شد تجربه امریکایی ها و انگلیس ها در عراق و واکنش اروپا و همچنین اگر به متن صحبت هایی که دموکرات ها در دوران مبارزات انتخاباتی داشتن و نظریه برژینسکی دایر بر گزینش میان سلطه جهانی یا رهبری جهانی و اینکه امریکا در دوران مابعد جنگ سرد می بایستی با متحدان اروپایی خودش هماهنگ عمل بکند، در واقع سخنان خانم رایس پاسخ به این هست. و در جاهای دیگری هم امریکایی ها گفتن که در مورد ایران سه برنامه‌ای که دارن سه عنصر اساسی دارد: سیاسی، دیپلماسی، اقتصادی و نظامی. ولی ما میدانیم که هیچ کدوم از سیاسی دیپلماسیشو میتوانن به تنهایی پیگیری بکنن، فشار بیارن، تهدید بکنن، همینها. اما اگر بخواهند به مرحله اقتصادی برسد، چاره ای ندارن جز این که از طریق هماهنگی با سایر با اتحادیه اروپا و نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل عمل بکنن. تجربه محاصره اقتصادی و تحریم اقتصادی دوران کارتر چندان تجربه موفقی نبود برای امریکا. بنابراین من تردید دارم که امریکایی ها بخوان یک اقدام اساسی جدی نظامی یا حتی اقتصادی علیه ایران بدون هماهنگی با اروپا انجام بدهند. اما چیزی که میتواند اتفاق بیفتد این است که یا ایران در تشخیص فشارهایی که اروپایی ها میآورند در مورد آژانس بین‌المللی و فعالیت های هسته ایران یک برداشت نادرست و غلطی بکند و یک واکنش های نادرستی را نشان بدهد، به طوری که اروپایی های هم قانع بشوند که پرونده ایران را به سازمان ملل ارجاعش بدهند، یا اینکه نه، اطلاعات تازه از فعالیت های هسته ایران امریکایی ها با شیوه هایی که دارن به دست بیاورن و اون رو در اختیار اروپا قرار بدن تا آژانس مجوزی پیدا بکند که ایران رو بخواهد تنبیه بکند و پرونده به شورای امنیت برود. به نظر من تا زمانی که به هر دلیلی اروپا و امریکا یک سیاست واحدی اتخاذ نکنند که پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد برود، امریکایی ها منفردن در مورد ایران دست به عملیات نظامی یا اقتصادی نخواهند زد.
بسیار خب آقای همایون، شنیدیم که کندولیزا رایس به سناتورها گفت در حقیقت دولت آمریکا یا دیپلماسی آمریکا تحت سرپرستی او احترام بیشتری خواهد گذارد به قوانین بین‌المللی. به نظر شما اگر آمریکا تصمیم بگیرد که باید با ایران یک برخورد نظامی داشته باشه و کشوری مانند بریتانیا را هم به عنوان متحد نداشته باشه، آیا حاضر هست بدون رأی قاطع شورای امنیت سازمان ملل، بدون یک گزارش مستند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نتیجه گیری خودشو یک جانبه بکنه و شاید به گفته تحلیلگران انگلیسی تنها با اتحاد و پشتیبانی اسرائیل وارد عمل بشه؟
مقدار زیادی بستگی به روش جمهوری اسلامی دارد. اگر جمهوری اسلامی به سیاست پنهانکاری و فریب دادن دنیا ادامه بدهد، اگر برنامه‌اش رو همچنان دنبال بکند و کار رو به جایی برسد که برساند که با تولید سلاح اتمی فاصله زیادی نداشته باشد، اطمینان داشته باشید که امریکایی ها به هر ترتیب وارد اقدام خواهند شد، چه اروپا و انگلستان در کنارشون باشد چه نباشد،
و حتی رأی شورای امنیت هم نداشته باشه.
حتی رأی شورای امنیت هم نداشته باشه. با اینکه مسئله بسیار از نظر امریکایی ها حیاتی است و به هیچ وجه حاضر نیستند که جمهوری اسلامی مسلح به اسلحه اتمی رو ببینند. ما به هیچ وجه میل نداریم کار به اونجا بکشد، ولی وقتی قرار باشد که نظرمون رو درباره امریکا بگوییم و امریکا چه خواهد کرد، امریکا این ظرافت ها رو همه رو به کار خواهد برد، برای اینکه فعلا فرصت دارد، برای اینکه فعلا لازم نیست که اقدام قاطعی در مورد ایران انجام بگیرد، برای اینکه امریکا برنامه هایی در عراق دارد که مدتی فرصت و مهلت برای اونها لازم دارد. ولی اینها گذراست، چشم به هم بزنیم، این زمان خواهد گذشت. زمانی خواهد رسید که امریکایی‌ها باید تصمیم بگیرند که اجازه بدهند جمهوری اسلامی که اسلحه اتمی به دست بیاورد یا نه. اگر چنان زمانی برسد که عرض کردم بستگی به روش جمهوری اسلامی دارد، اطمینان داشته باشید که اقدام خواهند کرد در هر صورت که امکان داشته باشد، و امکانات امریکا زیاد است، کم نیست. و من یک بار دیگر باید تأکید بکنم که به هیچ وجه نباید ما خودمون رو فریب بدهیم، به هیچ وجه نباید بیش از اندازه خوشبین باشیم، باید با کمال نگرانی به این مسئله نگاه بکنیم و به هر ترتیب جلوی این حمله رو بگیریم.
آقای حکمت در چند جمله لطفا.
من هم با نگرانی داروش همایون موافق هستم، ولی فکر میکنم که سیاست امریکا در مورد ایران هنوز ساخته نشده. هم در زمینه نظری این بحث الان در امریکا بین گروه های فکری و سیاسی ادامه داره که اصولا چه او سیاستی رو در مقابل ایران در پیش گرفت، کما اینکه میبینیم دو تا کمیته، کمیته خطر امروز و کمیته روابط بین المللی، هر دو پیشنهاد میکنن در عین فشار بر ایران باید روابط سیاسی و دیپلماتیک با ایران برقرار کرده، و این طبیعتا در جهت دیگری سیر میکنه تا جهت تهدید ایران به جنگ. ولی تهدید به جنگ همونطور که قبلا گفتم جدی هستش، و امریکا ممکنه در هر شرایطی اگه براش مسجل بشه که امکان تولید سلاح‌های هسته‌ای در ایران وجود داره یا ایران به اون نزدیک شده، یک جانبه کار نظامی انجام بده و باید جلوی این کار رو گرفت، برای که آشوب بزرگی در ایران و در منطقه فراهم خواهد آورد.
خیلی ممنونم بیژن حکمت، همچنین میهمانان دیگر برنامه داریوش همایون و دکتر ابراهیم یزدی.